صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و رد پای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آیا شما زوج باقی خواهید ماند یا از هم جدا خواهید شد؟ اسناد و مدارک روی میز قرار دارند. تنها چیزی که لازم است دو امضا است. آیا دو زندگی که پیوند خورده اند تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا سازد الان برای همیشه پیوند خود را خواهند گسست؟ در کنار اسناد و مدارک طلاق یک کتاب مقدس قرار دارد که بصیرت، پاسخ، شفا و امید را ارائه می دهد. حس طرد شدگی و ندیده گرفتن به سادگی می تواند یک زوج را به ورطه طلاق سوق دهد، اما نور کلام خدا می تواند آنها را دوباره به سطح هموار و باثبات باز آورد. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مزامیر باب 119 آیه 105.
مادر ستاره تلاش می کند دختر خود را در گرفتن تصمیم طلاق یاری کند تا همه جوانب را از دیدگاه کتاب مقدس ببیند و با آگاهی از آن بتواند تصمیم درستی برای آینده خود و خانواده‌اش بگیرد.
طلاق، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
ستاره عزیزم، یه ساعت پشت پنجره وایسادی، چیزی شده؟
من درخواست طلاق دادم.
بهرامم راضیه؟
نمیدونم.
خودت چی؟ واقعا این چیزیه که تو میخوای؟
اصلا نمیدونم ماما.
چرا قبل از این که این کارو بکنی چیزی به من نگفتی؟
دلم نمیخواست جلوام بگیری.
ستاره جان، تو دختر منی، طبیعیه که من از بهرام عصبانی باشم، اما این دلیل نمیشه که جلوی اشتباه تو رو نگیرم. این که حس میکنی از کاری که بهرام کرده آسیب دیدی، طرد شدی، نادیده گرفته شدی، بهت بی احترامی شده، شاید هم فکر میکنی طلاق بهترین تنبیه برای بهرامه، اما عزیزم، دخترم، هم تو هم دخترت صدمه میبینید. اجازه بده نور خدا به زندگیت بتابه. شاید اراده خدا چیز دیگه‌ای باشه. شاید خواست خدا اینه که به زندگی مشترکتون برگردین. ببینید، تو کتاب مزامیر باب 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نوره.
احساس میکنم راهمو گم کردم. بهرامو بخشیدم، اما فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت دیگه مثل قبل باهاش زندگی کنم.
ستاره جان، دخترم، معلومه که همه چیز سری مثل قبلش نمیشه. چه انتظاری داری؟ فقط 6 ماهه که گذشته.
ماما فکر میکنی 6 ماه زمان کمیه؟ تمام این مدت با خودم درگیر بودم، خیلی دعا کردم، از خدا کمک خواستم، اما
من نگفتم کمی یا زیاد، اما اینطور که معلومه کافی نبوده.
میگی چی کار کنم؟ تا کی صبر کنم؟
بیا یه بار دیگه به خودت فرصت بده ماما جان.
ماما من بر نمیگردم، من حاضر نیستم برم تو اون خونه.
منم نگفتم برگرد، گفتم به خودت فرصت بده.
یعنی چی؟ نمیدونم چی کار کنم.
بیا بشین با هم یکم حرف بزنیم، بیا یه چایی با هم بخوریم.
مامان ما 6 ماه داریم با هم حرف میزنیم، بس نیست؟
این بار فرق داره دختر من، میخوام با هم بشینیم و ببینیم کتاب مقدس راجع به طلاق چی میگه.
فکر میکنی کمک میکنه؟
مطمئنم که کمک میکنه. بیا، من قبلا چند تا آیه رو علامت زدم، بیا بخونیمشون. به هر حال این قابل اعتماد ترین مرجع دنیاست.
همینطوری؟ مگه میدونستی میخوام درخواست طلاق بدم؟
نمیدونستم، اما فکر میکردم به عنوان یک راه بهش فکر میکنی. هرچند ترجیح میدادم قبل از درخواست طلاق اول به کتاب مقدس رجوع کنی.
مامان جان، من خوب میدونم، خدا منو درک میکنه.
چقدر جالب، این همون جمله‌ای نیستش که بهرام میگفت وقتی داشت اون رابطه اشتباهو شروع میکرد؟ میگفت فکر میکردم خدا من درک میکنه.
ماما، به نظر من اصلا مقایسه خوبی نیست.
خیلی خوب، قصد ندارم ناراحتت کنم. بیا یکم با هم دیگه کتاب مقدس بخونیم. اگه تصمیم درست باشه خدا کمکت میکنه، اگرم غلط باشه خدا راه درست رو نشونت میده. اما قبل از این که نظر خدا رو راجع به طلاق بدونیم، بهتره ببینیم که کلام خدا در مورد ازدواج چی میگه.
فکر نمی کنین یکم دیر باشه؟
نه، من فکر نمی کنم دیر باشه. ما یه هر وقت از آب بگیری تازه است. خب اینم اولیش. ببین تو کتاب ملاکی باب 2 آیه 14 و 15 ببین چی میگه. او یار تو و زوجه هم عهد تو می بود و آیا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می داشت و از چه سبب یک را فقط آفرید؟ این آیه اینو میگه که ازدواج یک پیمان توافقیه که در اون یک مرد و یک زن به صورت قانونی و روحانی به عنوان شوهر و زن به هم پیوستن. دوم این که توی کتاب پیدایش باب 2 آیه 24 داره میگه که مرد پدر مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. یعنی علاوه بر این که ازدواج یک پیمان توافقیه، یکی شدن و یک تن شدنه. سوم، توی کتاب هوشع باب 2 آیه 19 و 20 میگه تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رحمت و رحمانیت نامزد خواهم گردانید و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه را خواهی شناخت.
ماما، این یکی را اصلا نمیتونم درک کنم.
ازدواج انعکاس عهدیه که خدا با قومش بست.
هیچ وقت از این دیدگاه نگاه نکرده بودم.
یه چیز دیگه هم هست، شاید زیاد از شنیدنش خوشحال نشید. توی رساله رومیان باب 7 آیه 2 میگه که زن منکوهه بر حسب شریعت به شوهر زنده بسته است، اما هرگاه شوهرش بمیرد از شریعت شوهرش آزاد شود.
یعنی عهد ازدواج یه عهد تا پایان عمر؟ همون جمله‌ای که سر عقل تکرار کردیم تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. ولی مگه من خواستم اینطوری بشه؟ کدوم زنی ازدواج میکنه با این فکر که یه روزی میخواد طلاق بگیره؟ کدوم زن و مرد دوست دارن زندگیشون به این وضع حال ما بیفته؟
هیچ کس عزیزم، هیچ زن و مردی، حتی خود بهرام. اما میدونی مهمتر از خواست زن و شوهر از ازدواجشون خواسته کیه؟
مسلماً خواست خدا.
درسته، حالا میدونی خواست خدا در مورد ازدواج چیه؟ این عزیزم، ببین تو کتاب همسال چی نوشته؟ خدا ازدواج رو به عنوان نیکویی با ارزش و مورد علاقه خود عطا میفرماید. هر که زوجه‌اش را یابد چیز نیکوی یافته است و رضامندی خداوند را تحصیل کرده است. یا اینجا رو ببین تو انجیل متا باب 19 آیه 6 ببین چی میگه. خدا آن شخصی را که شما با او پیوند زناشویی بسته اید به عنوان شریک زندگی شما میبیند و بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. دخترم، ازدواج از نظر خدا محبتی مثل محبت مسیح، همراه فداکاری با گذشتن از حقوق خودت. بیا ببینیم تو رساله افسوسیان باب 5 آیه 25 کلام خدا چی میگه. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد.
مامان، مثل اینکه یادت رفته این من نبودم که این بلا رو سر زندگی ما بردم.
نه عزیزم، فراموش نکردم، اما انگار تو هم نمیتونی بگذری. تا زمانی که با این جبهه‌گیری و خشم صحبت میکنی معلومه که نبخشیدی، اما باید بدونی این اتفاق چیزی نیستش که خیلی به سرعت فراموش بشه.
شاید هم تنها راه حل طلاق باشه. مامان، من این حق رو دارم که جدا بشم.
البته شاید حق داشته باشی، هرچند ممکنه بهترین کاری که میتونی انجام بدی نباشه. اصلا میدونی چرا کتاب مقدس طلاق رو مجاز میدونه؟ یا اصلا تو چه زمینه هایی طلاق مجازه؟
معلومه که میدونم. مهمترینش همین خیانتیه که یکی از طرفین میکنه.
میدونی طلاق فقط یک قانون برای کنترل فرایند گناهه، برای محافظت از طرف بیگناه در ازدواج، که اکثر اوقات خانمایی بودن که شوهرشون رهاشون میکرد بدون اینکه طلاقنامه‌ای به دستشون بده. خب اینطوری ممکن بود دید بدی نسبت به اون زن توی اجتماع به وجود بیاد، اما طلاقنامه فرصت ازدواج مجدد رو به اون زن میداد. در واقع حکم خوب بودن طلاق نیست، واجب بودن طلاقنامه است.
یعنی شوهراشو همینجوری علکی ولشون میکردن و میرفتن بدون دلیل یهویی؟
آره متاسفانه. اون وقت زنی که رها شده بود اگه تازه توسط اجتماع به عنوان روسمی هم شناخته نمیشد و میتونست ازدواج کنه، چون ازدواج قبلیش فسخ نشده بود، پس زناکار محسوب میشد. البته مسببش هم شوهر سابقش بود. برای همین توی انجیل متا باب 5 آیه 31 اینو میگه: هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه‌ای بدو بدهد.
واقعا چقدر وحشتناک.
آره عزیزم وحشتناکه، اونم علتش سنگدلیه. همونطوری که تو انجیل متا باب 19 آیه 8 میگه که موسی به سبب سنگدلی شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. موضوع اینه که طلاق در ایمان ما اصلا توصیه نشده اما مجازه. چون خدا از طلاق متنفره، این خواست اولیه خدا نیست که دو تن که یکی شدن از هم جدا بشن. تازه مجاز بودن طلاق هم فقط در دو مورده، یکی خیانت جنسی، دومی هم این که یکی از زوجین زندگی رو رها کنه و بره.
میبینی مامان، خدا میگه مجازه، تو چرا میخوای منو منصرفم کنی؟
اگه این چیزی که احتیاج داری بشنوی، آره عزیزم مجازه. همونطور که تو انجیل متا باب 19 آیه 9 میگه: هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است.
یعنی مثلا من اگه بعد ازدواجم ایمان می آوردم، شوهرم به ایمان بود، حق نداشتم طلاق بگیرم؟
نه، میدونی خدا با طلاق مخالفه. حتی به صراحت تو کتاب ملاکی میگه که کسایی رو که پیمان ازدواجشون رو میشکنن برکت نمیده. حتی در مورد زن و شوهری که یکیشون در ایمان نیستم آیه داریم. بذار پیداش کنم. آهان اینهاش: زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود مقدس می شود و زن بی ایمان از برادر مقدس می گردد، و اگر نه اولاد شما ناپاک می بودند، لکن الحال مقدسند. اما اگر بی ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود، زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است. زیرا که تو چه دانی ای زن که شوهرت را نجات خواهی داد، یا چه دانی ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد؟ میدونی دخترم، دل خدا حتی بعد از طلاق هم برای آشتی و مصالحه است.
یعنی چی؟ نمیفهمم.
ببین دخترم، معنای این آیه به اندازه کافی واضحه: اما من کوهان را حکم میکنم، و نه من بلکه خداوند، که زن از شوهر خود جدا نشود، و اگر جدا شود مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند، و مرد نیز زن خود را جدا نسازد.
ماما، حالا که دلیل من موجهه، خدام همینو گفته. اگه واقعا دیگه نتونم با بهرام زندگی کنم، یعنی خدا دیگه منو برکت نمیده؟
چرا عزیزم، منظور از کسایی که خدا برکتشون نمیده اونایی هستن که بی دلیل و بر اساس دلایل سست همسرشون رو رها میکنن، مثل همون کسایی که زن خودشون رو بدون طلاقنامه رها میکردن. اتفاقا خدا از همسر وفادار در جریان طلاق حمایت میکنه. اینو میتونی تو کتاب امثال باب 2 آیه 8 هم ببینی. موارد دیگه ای هم هست، مثل توی رساله رومیان: خدا وعده فرموده است تمام نیازهای شما را برآورده فرماید. یا تو رساله پولس به فیلیپیان: خدا خودآزمایی و دیدن درون خیش را می طلبد. دل خدا مشتاق پدید آوردن زندگی تازه از درون ویرانی طلاق است.
من هیچ کدوم از اینا رو نمی دونستم. این کاغذ چه گذاشت جلوی کتابت ما؟
این یه بخش از درسیه که تو گروه خانما گرفتیم چند روز پیش. یه جلسه مشارکت داشتیم. این یه بخش از اون درسیه که همسر شبان کلیسا برامون آورده بود.
آهان، همون روزی که
ازت خواستم با هم بیای یا نیومدی.
چی هست؟ چه چیز منجر به طلاق می شود؟ یعنی درستتون در مورد طلاق بوده؟
نه، در مورد حفظ زندگی مشترک بود.
آها، چقدر جالب.
البته آیه های مربوط به طلاق رو هم خوندیم عزیزم، چون این دوتا موضوع خیلی به هم مرتبط هستن. قبول نداری؟
خب چرا؟ البته من سر در نمیارم چی نوشتی مامان جون. این دوتا ستون چی هستن؟
این بررسی نوع احساسات و رفتار دو تیپ شخصیتی توی زندگیه، همسر سخت دل و همسر دلازرده.
برام جالب شد که بدونم کدوم یکی هستن. مشخصات همسر سخت دل چیه؟
ببین، همسر سخت دل از زندگیش احساس رضایت نمی کنه، دنبال بهانه واسه جدایی می گرده، از موضوعاتی که ناراحتش می کنه حرف نمی زنه، با کوچکترین مسئله عصبانی می شه. به قول مادر بزرگت، از هرچی ناراحته می پیشتش توی بخچه و نگهش می داره تا به وقتش ازش بر علیه شریک زندگیش استفاده کنه. از طلاق هم استقبال می کنه یا اونقدر به شریک زندگیش فشار میاره که اون به فکر طلاق بیفته. گاهی هم به خاطر کس دیگه ای همسرشو ترک می کنه.
اینا مشخصات من نیستن.
مشخصات بهرام هم نیست عزیزم.
مادر، موضوع ما فرق می کنه.
خودت مقایسه رو شروع کردی.
حالا مهم نیست. اون یکی شخصیته چطوریه؟
همسر دلازرده از اینکه همسرشو آزار داده بیخبره. نمیدونه چه اتفاقی همسرشو ازش دور کرده. واکنش‌ها رو میبینه اما نمیتونه علت رو بفهمه. به منفی بافی ادامه میده. حتی شاید شریک زندگیشو بیشتر از این آزرده کنه. اما تعجب میکنه از اینکه همسرش توی فکر طلاق باشه. در مقابل طلاق مقاومت میکنه، سعی میکنه خودش رو عوض کنه. حتی اگه طلاق هم بگیره، بعدش افسردگی و پریشونی زیادی داره.
اصلا نمیخوام با وضعیت خودم مقایسش کنم.
شریکت شما فرق داره عزیزم. حالا که میدونی مجاز هستی طلاق بگیری، خدا از طلاق خوشحال نمیشه. بازم مصمم هستی؟
نمیدونم. شاید دنبال تنبیه بهرامم.
احتمالا همینطوره. دلم میخواد بدونی من مطمئنم تو دختر عاقلی هستی و همیشه هر تصمیمی که تو بگیری من حمایتت میکنم، چون بدون فکر عمل نمی کنی. دلم میخواد یه شروع تازه داشته باشی، چه با احیای ازدواجت با قدرت خدا و چه از طریق جدایی. و اینو بدون، خدا برای کسی که قلبشو به اون داده شوری عالی رقم زده. تصمیمتو باید با دعا و کمک خدا بگیری. حالا میخوام آیه هایی از کتاب مقدس رو بهت نشون بدم در مورد یه شروع تازه. البته بازم میگم معناش این نیست که بخوام طلاقتو به تایید کنم.
میدونم.
مثلا رساله پولس به غلاطیانو ببین، باب 2 آیه 20. ببین چی به ما میگه. هویت تازه تو نه توی موقعیت یا شخص دیگه ایه، بلکه در خداونده. یا رساله پولس به کولسیان، باب 2 آیه 9 و 10. به ما اینو میگه. تو اگه دوباره ازدواج نکنی یه مجرد ناقص نیستی، بلکه تو در مسیح کامل هستی. یا اول قرنتیان باب 6 آیه های 19 و 20 بهمون اینو میگه که هدف ما توی زندگی جدایی از وضعیت تأهلمون جلال دادن خداونده. یا رساله به کلوسیان باب 3 آیه 13 راجب این با ما صحبت میکنه که ما به منابع دسترسی داریم که با اون میتونیم همسر سابق خودمون و یا کسایی که به ما آسیب رسوندن رو ببخشیم. یا اول قرنتیان باب 7 آیه 32 تا 35 این رو به ما میخواد بگه که ما آزاد هستیم اگرچه مجرد باشیم تا مراقب امور خداوند باشیم. یا توی رساله اول پتروس باب 4 آیه 19 کلام خدا اینطور با ما صحبت میکنه. شما شریک رنجهای مسیح شدید و میتونید شاهدی مؤثر توی زندگی دیگران باشین.
ماما، فکر میکنی هنوز امیدی برای ما هست؟
وقتی هنوز میگی ما، احتمالا میتونی اون امید رو پیدا کنی.
فکر میکنی باید یه فرصت دوباره به خودمون بدم؟
فکر میکنم باید با دعا از خدا کمک بخوام.
شاید بهتر باشه اول از شما کمک بخوام که با هم یه لیست دعا تنظیم کنیم. میدونی لیست دعایی که با دیبا تنظیم کردیم خیلی کمکم کرد.
حتما این کار رو انجام میدیم عزیزم. حتما. شاید خوب باشه لیست دعا رو هم به بهرام بدیم. چی فکر میکنی؟
شنونده عزیز، اگر شما هم درگیر چنین تصمیم دشواری هستید، همراه دعایی که خواهید چنید خود را تسلیم خداوند نمایید، زیرا خداوند راه گشاست و در تاریکی ها نور راه شما خواهد. پدر آسمانی عزیز، تو را برای این حقیقت که من فرزند تو هستم و برای تو ارزش دارم سپاس میگویم. هیچ چیز نمیتواند بر من واقع شود مگر آنکه نخست از زیر انگشتان مهربان تو گذشته باشد، چرا که ذات تو محبت است. تو انقدر حکیم هستی که بهترین مراحل را برای من تدارک ببینی و انقدر توانا هستی که آنچرا که برنامه ریزی و طرح فرموده ای تحقق ببخشی. من خود را تسلیم محبت به حفاظت تو می کنم. من برگزیدم تا در همه رخدادهای زندگیم به تو اعتماد کنم، چون که می دانم که تو از آنها به جهت نیکویی استفاده می فرمایی. چشم من به توست که نیازهای مرا برآوری و آنچه را که بهترین است به من عطا فرمایی. خداوندا، من همچنین خانواده خود را به تو تسلیم می کنم. من به مواظبت محبانه تو برای برآورده ساختن نیازهای حقیقی آنها اعتماد می دارم. هنگامی که با بی‌عدالتی و خشونت دست به گریبان هستم، تمام افکار ترحم به خود و انتقام را به تو وامی گذارم. خداوندا، برای حضور مسیح در من، برای آنکه قوت من باشد، ممنون تو هستم. من در وعده تو آرامی میابم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. در نام عیسی دعا میکنم و میطلبم. آمین. شنونده عزیز، فهرست دعای پیشنهادی ما چنین است: مزامیر باب 71 آیه 20، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 4 آیات 17 و 18، امثال سلیمان باب 28 آیه 14، انجیل لوقا باب 6 آیه 41، انجیل متا باب 5 آیه 44، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیات 6 و 7، رساله یعقوب باب 1 آیات 19 و 20، مزامیر باب 27 آیات 13 و 14، رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 13، اشعیا باب 43 آیات 18 و 19.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.